الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منك السلام و لك السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و السلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: سبقت العالمين إلى المعالي بحسن خليقة وعلو همة، ولاه بحكمتي نور الهدى في ليال في الزلالة مدلهمة. يريد الجاهدون ليطفئوه ويعبى الله إلا أن يتمه. این اشعار که از امام حسین علیه السلام به ما رسیده است، مرحوم ابن شهرآشوب در جلد چهارم از کتاب مناقب صفحه 69 و 72 و مرحوم علامه مجلسی در جلد 44 از بهار صفحه 194 از مناقب نقل می کند. بیت اول را در دو سال گذشته دو دهه صبحا بحث کردیم که امام حسین علیه السلام سبقت العالمین الى المعالی، سبقت گرفتنشون را در جهانیان نسبت به ارزش‌های والای حقیقی که جلو افتادن، سبقت گرفتن، پیشتاز شدن، این را به ما شناساندن. در مصرع دوم علت و عاملی که به وسیله اون عامل امام علیه السلام سبقت گرفتن، به حسن خلیقتن و علو همه، حسن خلیقه من حسین و علو همه ای که من داشتم باعث شد که سبقت بگیرم. دو دهه این دو مصرع در سالهای گذشته بحث شد، اما مصرع اول از بیت دوم: و لاح به حکمتی نور الهدى، سر زد، دمید، درخشیدن گرفت نور هدایت به وسیله حکمت من. که ما در تمام نه شب گذشته فقط در خصوص حکمت توانستیم سخن بگیم، که امشب هم در ادامه همون بحث بیاری خدا و عنایت امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا ادامه بدیم. نور هدایت چه ارزشی است که انشاءالله بعدها بحث خواهیم کرد. نور هدایت حسینی چه نوری بود که مصباح الهدا بود و سفینه النجاح بود. در اون فی لیال فی الزلالت مدلهمه، در اون شبهای تارب تاریک و تیره، در اون ایام گمراهی و زلالت که تاریکی همه جا را چون شب فرا گرفته بود، این نور قوی هدایت من حسینی نورافکن و خورشیدی درخشنده شد که حقیقت را برای طالبان حقیقت روشن نمود. اما نکته‌ای که در این نه شب بحث می‌کردیم این بود حکمتی به وسیله حکمت من حسین بود که این نورانیت و این روشنگری و این هدایت برای بشریت لاح سر زد. حکمت چیست که حکمت امام حسین علیه السلام می تواند نور هدایت حسینی را باعث شود؟ این یک مطلب بود که بحث می کردیم. دوم، اگر حکمتی، حکمت امام حسین علیه السلام چه بود که این همه آثار رو باقی گذاشت؟ سوم، اگر ما شیعه امامیم، امام حکیم است و حکمت امام اون آثار را باقی می‌گذارد، ما به اندازه و درجه‌ای که شیعه امام می‌شویم به همون اندازه می‌توانیم از این حکمت برخوردار شویم یا نه؟ قطعاً چنین است. به هر اندازه که شیعه شدیم، به هر مقدار که به امامان نزدیک گشتیم و تابع و پیرو و اونها شدیم، به همون مقدار از حکمت اونها برخوردار خواهیم شد و این حکمت در ما هم آثار خود را انشاءالله بروز خواهد داد. خلاصه اون چه که در خصوص حکمت گفتیم این بود که اگر به سرمایه هایی که خداوند به ما انسانها داده، همه اون سرمایه ها گرانبها عظیم و پر ارزش است، ولی آیا همه این سرمایه ها در یک ردیف و در عرض همان؟ مثلا چشم ما یکی از نعمت های الهی است، گوش ما یکی از سرمایه های خدا دادی است، دست و پا یکی از این سرمایه ها و نعمی که حضرت حق به ما عنایت فرموده، ولی اگر مثلا در عامه مردم ما بخواهیم بپرسیم چشم برای شما مهمتر است یا گوش، ممکن است بگویند چشم به جهت آثار و نقشی که میتواند داشته باشد. ولی اگر دقیق شویم، اون چرا که خداوند در خلقت ما انسان عنایت کرده از همه بالاتر و ارزنده تر است که میتواند بقیه قوا را جهت ببخشد، مفید بودن یا عدم مفید بودن را در اون زمینه برای ما تغییر ایجاد کند، اون کدام است؟ و اگر قوه و نیرویی که خداوند به ما انسانها داده که امتیاز و رجحان ما انسانها را از بقیه موجودات حتی از فرشتگان معین می کند کدام است؟ دقیق شویم، قوه دراکه انسانی است، نیروی اندیشه و تحلیل ذهنی و اون چه که به عنوان قوه عاقله خداوند به این بشر عنایت کرده. این قوه می تواند چشم را جهت بدهد، گوش را در مسیر درست به حرکت بندازد، دست و پا را در جهت ارزنده خودش وادار به حرکت یا عدم حرکت کند. و اگر این قوه در وجود ما به شکل صحیح خودش بروز نکند و کمال نیابد، چه بسا سایر اندام ما در مسیر غلط به هدر رود. با مثال عرض کنم، اگر شما مثلا یک بوته گیاهی رو در نظر بگیرید، از نظر جسه وجودی این بوته گیاه با یک مثلا فرض کنید یک قسمتی عظیم از شمش طلا، یک مثلا حجمی نسبتا قابل توجه از برلیان و الماس، اون چه که باعث رجحان و امتیاز این بوته گیاس نسبت به این حجم طلا یا برلیان و الماس جسه، اندام، وزن و حجم است؟ نه. اون چه که باعث می شود این گیاه رشد کند، اون شمش طلا رشد نکند. این گیاه تغذیه و تولید مثل داشته باشد، اون برلیان الماس این خصیصه را نداشته باشد. اون حیات نباتی است که در وجود این نبات و گیاه نهفته شده. به خاطر قدرت حیات نباتی، آثار حیات نباتی از این گیاه بروز می کند، از اون شمش طلا بروز نمی کند. اگر از دید اقتصادی نگاه کنیم، اگر از جمعیت، از جهت پول و جهت توجه مردم در عالم خارج به عنوان مسائل اقتصادی بنگریم، ممکن است برای بسیاری از مردم صدها یا هزارها از این بوته گیاه را مثلا با این حجم از شمش طلا معاوضه نکنند. ولی اگر از نظر وجود دقت کنیم، جنبه وجودی این بوته از اون شمش طلا به مراتب بالاتر است، چون آثاری دارد که اون ندارد. حالا اون جنبه‌ای که در ما انسان‌ها هست و باعث می شود ما آثاری داشته باشیم که گیاه نداشته باشه، ما آثاری داشته باشیم که حیوانات نداشته باشند، از ما افعالی سر بزند که فرشتگان حتی نتوانند این افعال را داشته باشند، به خاطر جسه وجود من و شماست، از جسه وجود من و شما قویتر، تنومندتر، خیلی زیباتر و حجیمتر در عالم جسه های وجودی بسیاری وجود دارد. اگر به جهات اگر از نظر دقیق و جهات گوناگون وجود انسان بخواهیم نظر بدوزیم، این بعد عظیم روح الهی که خدا به انسان داده و در اثر این روح الهی قوه دراکه و معرفت و شناخت به ما داده، و این قوه در دو بعد نظر و عمل میتواند یک از جهت نظر و شناخت اونچنان افق دید انسان را گسترده کند، حقایق عالم را بشناسد، به عمق هستی نظر بیفکند، حقایق عالم را کما هو حق و به اندازه علا طاقت البشریه دریابد، دوم به اقتضای اون شناخت و معرفتی که پیدا می کند عمل کند و فعلیت داشته باشد. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان یکی از چهره‌های برجسته فرهنگ اسلامی در دنیای اسلام و تشیع، در تفسیر سوره عصر و العصر بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین، سوگند بر عصر که این انسان در خسران است. انسان اگر در خسران است، یعنی بیچاره و بدبخت و سرمایه از دست داده و بی ارزش و بی بها، الا مگر الذین، اون دسته معین از این انسان ها کدام دسته؟ آمنو و عمل و صالحات. این آمنو و عمل و صالحات دو خصیصه از خصائص ما انسان هاست. می توانیم ایمان بیاوریم، می توانیم ایمان نیاوریم، می توانیم عمل صالح داشته باشیم، می توانیم اعمال ما ناصالح و فاسد و خراب باشد. چرا انسانی که ایمان می آورد و عمل صالح دارد از دید قرآن کریم در خسران نیست، رستگار است، و انسانی که این دو خصیصه را ندارد در خسران است؟ به مثالم برگردم، اگر بنده بگویم این بوته گیاه و این درختی که در باغچه منزل من و شما کاشته شده اگر رشد کرد، تغذیه نمود، گل و میوه داد، درخت قوی کاملی است، ولی اگر رشد نمی کند، برگ نمی دهد، گل و میوه نمی دهد، ارزش درختی ندارد، از باغچه بکنید بیرون بیاندازید. عقلای عالم این حرف مرا قبول میکنن یا نه؟ چرا قبول میکنن؟ یعنی ارزش وجودی درخت این است که گل و میوه بدهد. اگر گل و میوه و سبز ندارد، پس این که ارزش وجودی درخت را ندارد، موزایی که حیات نیست، این سنگ کنار حوض نیست، این کاشی مثلا فرض کنید لبه حوض نیست که رشد نداشته باشد، سبزی و میوه و گل ندهد، این درخت است. اگر درخت است باید چنین باشد. این انسان است. انسان خلاصه می شود از دید قرآن در ارزش ایمان و عمل صالح. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی چگونه تفسیر می کند این سوره را؟ والعصر ان الانسان لفی خسر ای الاشتغال بالامور طبیعیه والاستغراق بالنفوس البهیمیه الا الذین آمنوا. ای خیلی دقیق و موشکافانه به این آیه نگاه کرده و زیبا میگوید اگر خدا فرمود والعصر ان الانسان لفی خسر، میگه ای، یعنی انسانی که مشغول به امور طبیعت، دنیوی، ماده، خاک و ملک و بدنی و جسمی و شکمی و شهوتی است، ال استدراق به نفوس بهیمیه، کسی که غرق شده در نفس حیوانیش، از صبح تا شب چه میبیند؟ اون چه که شهوتش اختزا میکنه، چه میخواهد؟ اون چه که نفس حیوانیش میطلبد. خب اگر یک درخت حقیقتش گل دادن و میوه دادن است، نمیدهد، میگوید رشد نکرده، ارزش ندارد، یک انسان حقیقتش این است که بر مبنای شکم و شهوت گرایش به این امور داشته باشد؟ الا الذين امنوا، ای مگر اون کسانی که ایمان آوردن، یعنی خواجه نصیر داره توضیح میده، ای الکاملین فی القوه النظریه، کسانی که از جهت نظر، شناخت و باور و نگرش و ارزش ها تا اعتقاد پیدا کنن، ای الکاملین فی القوه النظریه، یکی از بالاترین قوه هایی که خدا به ما داده قوه نظر. نظر نه به معنی چشم و دیدن، این رو گاو و گوسفند هم داره، نظر به معنی نگرش اندیشمندانه به عالم و شناخت دقیق پیدا کردن. لیک هر که او را منظر است، اون کسی که افق دید و او گسترده در است و عمیق‌تر به جهان می نگرد، اون انسان چگونه؟ بر مبنای بحثی که در طول این چند شب داشتیم، ما می توانیم نگرش سطحی، احساسی، تحت تأثیر هوای نفسی، تقلید کورکورانه از این و اون نسبت به حقایق عالم، دیگران میگن ایکس خوب است، ما میگیم ایکس خوبه، دیگران میگن ایگرگ بده، ما میگیم تفریق بده. دیگران میگن پول و ثروت بهتر از علم است، ما میگیم پول و ثروت بهتر از علم است. دیگران میگن علم بهتر از ثروت است، ما میگیم علم بهتر از ثروت است. این کامل در نظر نیست، این شناخت حقیقی نسبت به ارزش های عالم ندارد. حکیم کیست؟ نگرشش و هستی به گونه ایست که حقیقت را در عالم دریابد. رب ارن الاشیا کما هیه، اون گونه نگاه می کند. اگر این ظواهر زندگی شما را به خود مشغول می کند، ما یه حقیقتی بالاتر از این ظاهر می بینیم. امیر المؤمنین علیه السلام، نهج البلاغه، الا ان اولیاء الله هم الذین نظروا الى باطن الدنیا اذ نظر الناس الى ظاهرها. قسمت اول تو بحث نظری. الا ان اولیاء الله، بدانید برجستگان عالم الهی، اولیای الهی، روشیافتگان در مسیر قرب حضرت حق، نظروا الى باطن الدنیا، اونا عمق باطن ریشه و ماوراء این ظاهر از دنیا را میبینند. از نظر الناس الى ظاهرها، وقتی که عامه مردم و انسانها ظاهر را میبینن. در روز عاشورا عمر سعد واقعیت حیات را دید یا ظاهر حیات را؟ او میگه من اگر الان با حسین در بیفتم حکومت ملک ری به من میدهن. این ظاهر زندگی بشر است، ولی حقیقت زندگی چیست؟ اگر من دستم آلوده به خون ابی عبدالله شود، اگر من مطیع فرمان یزید و عبید الله ابن زیاد شوم، من جایگاه هم در نظام طولی خلقت در کدام پله از پله های محسی می باشد؟ به اقتضای اون پله منو قرار میدن. اجازه بدید مثال ساده بزنم، منو عفو کنید که اگر مثال ساده است. ببینید اگر مثلا بنده به ظاهر هفته و عمر و ماه و سالم نگاه میکنم، این ترم تو دانشکده چند درس برای من قرار دادن، ظاهرش اینه. اگه بتونم تقلب کنم، اگه بتونم کلا سر دیگران بگذارم، اگر بتوانم یه جوری با یه لطای قلهیلی این چند واحده رو پاس کنم، با کلک نمره 20م بیارم، بر مبنای ظواهر امر من کارنامم 20ه، ولی بر مبنای واقعیت علم وقتی در جهان علم علما را دست بندی می کنن، من در کدام پله قرار می گیرم؟ حکیم از این دید به هستی نگاه می کنه. گیرم این چند روزه زندگی من خود یا دیگران رو فریب دادم، غرق این نشأه طبیعی شدم، ظواهر زندگی را دیدم، خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو، بقیه چنین می پسندن، تو هم چنین بپسند. اما در نظام هستی و اون قانون آفرینش و اون جدا کردن ارزش ها از غیر ارزش ها، منو در کدام پله قرار میدن؟ لذا نظر و الى باطن دنیا از نظر الناس الى ظاهرها. بیان خواجه نصیر الدین طوسی، ایل کاملین فی القوت نظریه و عمل الصالحات الا الذین آمنوا و عمل الصالحات و عمل الصالحات ایل کاملین فی القوت العملیه، قوه نظری. بنده میتونم دقیق ظاهربین نباشم، نگرشم رو گسترده تر کنم، ظواهر امر منو فریب نده، حقایق رو یک مقدار عمق شناسی کنم، به عمق هستی توجه پیدا کنم. حالا بعد از این شناخت میتونم یه عمل احساسی مقطعی به اقتضای زمان و مکان و خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو داشته باشم و میتوانم یک عمل موافق با حقیقت هستی داشته باشم. میگه الا الذین آمنوا
و عمل الصالحات، یعنی این قوه عملی که خدا به شما داده نظر است که شما را از حیوان بالاتر میبرد، شکل عمل شماست که شما را از اعمال حیوان بالاتر میبره. ارزش عمل شما که شما را در راستای کمال انسانی به اون رتبه های بالا سوق بدهد، عملی است که صالح باشد، یعنی اوج قوه عملیه شما به شکل عالی تری که می تواند بروز کند بروز کند. بیان مولا ادامه شو بگم. قسمت اول نظری بود. الا ان اولیاء الله هم الذین نظروا الى باطن الدنیا اذ نظر الناس الى ظاهرها. تفاوت انسان‌های سطحی نگر، انسان‌های عمدی نگر که اولیای الهی هن. اصحاب ابی عبدالله ظاهر رو دیدن، اگه ظاهر رو می دیدن که باید گول ابن زیاد رو می خوردن، باید جذب عمر سعد می شدن. اونا یک حقیقت دیگر رو دیدن، اما ادامهش تو بعد عمل چی میگه؟ و شغلو، مشغول شدن، اعمالشون، مشغله روزمرهشون، اون که اونها رو وادار به عمل می کند چیه؟ و شغلو به آجلها، با الف از شغل الناس به عاجلها، با این نحو البلاغه است. عاجل با این عجله مقطعی فعلی، فعلا دم دستی، دمی را باش. عاجل با الف دور نگر، آینده نگر، سرانجام را دیدن. به قول ضرب المثل ما ایرانی، شاهنامه آخرش خوشه، اونجا را دیدن. و شغلو به عاجلها، کیا و شغلو به عاجلها؟ از الناس، وقتی که ببخشید به عاجلها با الف، کیا اشتغلو به عاجلها؟ الا ان اولیاء الله، اولیاء الله کیا هستن؟ نظر الناس الى نظروا الى باطن الدنیا. الا ان اولیاء الله هم الذین نظروا الى باطن الدنیا، چون باطن دنیا را میبینند. و اشتغلو به عاجلها، نتیجه نگرش به باطن دنیا اشتغال به عاجل، یعنی آینده رو. میگه ما حال را دل خوش نمی کنیم. باز مثال ساده، یک کودکی که از نظر تجربه و فکر و علم و شناخت یه مقداری به اختزای سنش همون مقاطع فعلی را میبینه، الان یه فیلم جذاب، الان یه بازی توی کوچه، الان یه سرگرمی تو حیات مدرسه، امکان دارد او را مشغول کند که از ثمرات آینده علم که به وسیله درس خوندن برای او حاصل می شود باز بماند، چون عاجل با علم رو می بیند، عاجل با الف رو نمی بینه. اما پدر او، مادر او، مربی او، بزرگترها که تجربه بیشتری دارن، به اقتضای تجربه و بینش عاجل با الف رو میبینن. میگه به حال دل خوش نکن. اولیای الهی به دنیا دل خوش نمی کنن، به آخرت دل خوش نمی کنن، دل خوشیشون به لقاء رب است، به آخرت هم راضی نمی شون. خلاف مروت بود که اولیا تمنا کنن از خدا جز خدا. از دنیا حرامون على اهل الاخره و الاخره حرامون على اهل الدنيا. الدنيا والاخره حرامون على اهل الله. اذا اشتغل اهل الجنه بالجنه اشتغل اهل الله بالله. نعمت جنت بلها را دهن، جنت عشاق تو سیمای توست. اونایی که با ابی عبدالله اومدن کربلا یک تعلقات دنیوی میخواستن، امام حسین فرمود همه منو میکشن، گفتن هزار بارم بکشن بکشن. خب تعلق حتی اخروی داشتن که مثلا در قیامت کاخ من از کاخ شما بزرگتر باشه، این که منیت که تعلقات عالم طبیعیه، این که گرفتار ظواهر امره، نگرش عمقی تر باشد. اجازه بدید در شب عاشورای حسینی که امام حسین فریاد میزند آی انسانها حق را بشناسید، آی انسانها نمیبینید مردم به حق عمل نمی کنن، آی انسان آنها مردم از باطل روی گردان نیستند. در چنین شرایطی من حاضرم مرگ رو بپذیرم. حق گرا بشید، حق جو بشید، حق خواه بشید، عاشق حق بشید. بیایید شب عاشورا با امام حسین راجع به این حق گروی و نگرش درست به حسی و عمل که می شود حکمت، یعنی دقیق بشناسید و دقیق عمل کنید در زندگی، نه در مرحله نظر گول بخورید، نه در مرحله عمل فریفته بشید. یک کمی مکث کنیم در اینجا. آقا اگر ما نسبت به حقیقت هستی یه نظاره ای بکنیم، در این مرحله حقیقت هستی در این حد باشد که آقا ما تو دنیاییمو بزنیم و بگیریم و بخوریم و ببریم، اگه تونستیم کلا سر دیگه بذاریم، حق بازی کنیم، منافقانه عمل کنیم، ریاکانه کار کنیم، هدف مقام ما، منیت ما، ارضای خواسته های ما، تو این جمع خواسته ما ارضا شد جمع خوبیه، تو اون جمع خواسته ما ارجانه شد جمع بدیه، هدف بیا تو خواسته مادی و طبیعی و شکمی و شهوتی. فقط اینجا سوال میکنم، بینش یک، خدا حق است یا نه؟ اینو باید بفهمیم، لذا عمق نظر صحیح. پس یه بینش میخواییم راجع به خدا. دو، خدا حکیم و عادل هست یا نیست؟ اینو باید خوب بشناسیم. اگر خدا رو حکیم و عادل شناختیم، حکیم و عادل ذره ای حق کسی را هدر نمیدهد و بی حکمت هم به کسی چیزی نمیدهد. حالا از آیه قرآن میخونم، چه کنیم وقت زیره؟ از آیه قرآن هم میخونم امشب انشاءالله. حکیم عادل بیهوده به کسی چیزی نمیدهد، بی حق کسی رم ذره ای ضایع نمی کند. خب اگه اینا راسته، اون کسانی که یک عمر بینش، حالا کلی بحث داره با من، دارم تیترش رو میگم، اگر خدایی هست ناظر، اگر خدایی هست حکیم، اگر خدایی هست عادل، و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، درسته؟ باور کردم. خب خیلی مثل امشب جاش نیست ولی بگم، با همه بازی پیش قاضی هم ملق بازی، با خدا هم کلک، در مقابل خدا هم نگرنگ، در مقابل خدا هم مکر، و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. با خدا میخوایم مکر کنیم؟ میگه یک ذره خدشه تو نیتت باشه، یک ذره خدشه تو عملت باشه. البته نمیخوام مایوس کنم، توبه، بازگشت، اینا بحث خودشا، اما دارم وادی بالا رو میگم. یک ذره خدشه تو نیتتون باشه، یک ذره خدشه در عملتون باشه، راه نمیدن. حریم حریمیست که جدا میکنن. گیرم تو صحنه امتحان نظارت دقیق بنابه جهتی نباشه، من تقلب کردم رفتم اونور، ولی اون طرف بر مبنای علم جدا میکنن و دستبندی میکنن، در عالم معنا به اختزای معنا جدا میکنن، نه به اختزای صورت و ظاهر. معنا را باید کسانی که در عالم با توجه به معنا حرکت کردن در اون عالم هم جدا بشن. لذا چه بسا فردای قیامت، مگر روایت نیست اینا رو؟ نامه اعمال منو به دست من میدن، آقا کتاب نوشتم، سخنرانی کردم، سینه زدم، فریاد زدم، اطعام کردم، درس دادم، چنین کردم. میگه اینا هیچ کدومشون برای عالم معنا نبود، برای عالم ملک بود، برای این بود که تو جامعه از تو تعریف کنن، بد وقت، برای این بود که تو جامعه تو رو تحویل بگیرن، بیچاره، برای این بود که یه پولی امکاناتی تو دنیا به دست بیاری، ارزون فروختی، ضرر کردی، تو نشناختی. خب خریدن، خب همون بود دیگه، باهاشو گرفتی. نخریدن، از من خدا چی میخوای؟ برو از اونا گله کن، بگو آقا من یه عمری تو حسینیه یا حاجیان داد زدم، هنجرم مریض شد، مردم تهران و ایران از من تعریف کنن، از من تعریف نکردن. خب بدبخت، برو یقی مردم بگی بگو چرا از من تعریف نکردید، از من خدا چی میخوای؟ ولی اگه برای من کردی، یه قدم که اومدی 10 قدم برات برمیدارم. از تو حرکت، از خدا برکت. حالا حکیم کیه اینجا؟ حکیم اونیست که بین این دو مرحله واقعیت رو ببینه یا ظواهر رو ببینه. لذا نامه عمل منو به دست من میدن. ای داد بیداد، برای دلم بود، برای دنیا بود، برای مقام بود، برای ریاست بود. اونجاست که هی میزنم تو سرم وای چه کردم در زمین دیگران. خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو و از برای اوست جان سایی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فربهی. ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. ببین چگونه فکر میکنی. روایتی که دیشب از امام خوندم، حکمت یکی از فضائل چهارگانه ما انسان ها، قوام ها در فکر معلوم میشه. چگونه فکر میکنی، چگونه میاندیشی. لذا اصحاب ابی عبدالله خیلی خوش فکر بودن، خیلی روشن فکر بودن، خیلی زرنگ بودن. چون چی دادن چی گرفتن؟ آقا 10 سال دیگه بنا بود زنده باش، 20 سال دیگه بنا بود زنده باش، 50 سال دیگه از 90 ساله توش بود. آقا من خدایا تو رو جان ابی عبدالله سعادت به ما بده، توفیق به ما بده. آقا 90 سالش بود، عمرشان کرده. اما روز عاشورا به کجا رسید؟ 13 سالش هم بود، به کجا رسید؟ 6 ماه هم بود. حالا اون اهل بیت حسابشون کار پاکان را قیاس از خود نگیر، تو اون حریف وارد، اون حریم وارد نمیشم، خط قرمز رو رعایت کنیم. بیام این بر. حالا آقا افراد وقتی میان تو عالم واقع، امروز این بینش، این بینش، این بینش، این نگرش، این نظر، این فهم، این درک، این فکر، این مقداری باید تعمق بیشتری ببخشیم. کیا برد روز عاشورا؟ رسیدن در این نردبان ترقی به اونجایی که باید برسن. در عالم وجود، چشم باطن، در عالم معنا. یکی از بزرگان من در عمرم دیده بودم، میگفت فلانی اینو دیگه حالا نمیدونم اومد بگم، گفت یک شب عاشورایی عزاداری مفصلی کردم، دلم سخت به درد آمد، گریه بسیاری کردم، حالی به من دست داد، حس کردم تمام اعماق وجودم داره برای امام حسین میسوزه و میگدازه. با اون خستگی اومدم خونه، گفتم استراحتی بکنم برای صبح عاشورا آماده بشم. دیدم یه دسته پشت خونه ما را انداختن، گفتم این وقت شب ساعت 1:30 پشت خونه ما جایی همچو دسته ای نیست، این همه جمعیت. کشم اومد بخوابم، گفتم بذار برم تو این دستم یه عزاداری کنم. رفتم پشت خونم، دیدم یک باغ اینجاست، به یک کاخ وسط باغه. کی پشت خونه ما باغ درست کردن، کی کاخ درست کردن. وارد کاخ شدم، دیدم تمام جمعیت سیاه‌پوش، عزاداری، یک واعظی هم بالا منبر داره برای اینها وقایع روز عاشورا رو میگه، مثل مقتل خوندن. من همچون مجلسی در عمرم ندیده بودم. یکی دست منو گرفت، گفت بیا امشب به تو اجازه دادن تو مجلس عزاداری ما اجنه شرکت کنی. ما جنیانیم که امشب برای امام حسین داریم تو سر کلمون میزنیم. بعضیا که یک کمی چشمشون رو وا میکنن نسبت به اون عالم، آقا الان کائنات چه خبره، الان در عرش و هستی چه خبره، الان در عالم وجود کربلایی ها به اینجا رسیدن. حالا بدبخت سپاه کوفه و شام 4 روزم 4 تا چلو کباب خوردن، 4 دست لباس دیگه هم برفرض پوشیدن، ولی خسرت دنیا و الاخره به اونجا رسیدن. ای انسان، حکمت یعنی نگرش درست به هستی، یعنی گول طبیعت رو نخوردن، یعنی گول مقام رو نخوردن. نکنه شب عاشورا تکون بخورم ولی فردا و پس فردا دوباره پست و مقام و پول و دوستان و ریاست و مقام و تعلقات و شهرت و نام و بقیه. من اون سنان کلاف سردرگمی کند تا عاشورای دیگری برسه. اینجا اجازه بدید چه کنم، تو دریای مطالب قرآن و روایات و قول بزرگان غرق شدم، نمیدونم از کدوم یکی انتخاب کنم، موندم با این فرصت زیر. ولی همینجا، همینجا یه نکته بسیار قشنگی مناسبه بگم. خوب دقت کنید، امشب شب عاشورا، من اول به نوجوانای عزیز میگم، بعد به جوانترا، بعد به میانسالا، بزرگتران بالای سر من، از اونام خواهش میکنم منو دعا کنن. شما رو به خدا امشب با این حرفی که الان میخوام بزنم راجع به این مطلب، خوب دقت کنید، دامن ابی عبدالله رو امشب بگیرید، دامن امام زمان امشب بچسبید. این فرصت از دست ندید. امشب یه شب عجیبیه، شب آشتیه، شب پیونده، شب دلتکون دادنه، شبیه که مثل امام حسین داره چراغ خیمه رو میاره پایین. فقط مال اون زمان نیستا، مال اینجا هست. میگه هر کی میخواد بره بره. میدونی چه کسایی میرن؟ اونایی که امشب پیوند قلبی محکم با امام حسین برقرار نمی کنن. از طرف اونها کوتاهی نیستا، از طرف ما نکنه کوتاهی بشه. آقا عبیدالله ابن حر جعفی، آخ آخ آخ، اینه دقت کنید کتون میده آدم رو. عبیدالله ابن حر جعفی، انصاب الاشراف بلازوری، جلد 3 صفحه 174، تاریخ طبری جلد 7 صفحه 306، کامل ابن اسیر جلد 3 صفحه 282، مقتل خارزمی جلد 1 صفحه 226، همه از سنی، از شیعه، امالی مرحوم شیخ صدوق مجلس 30، همه اینا نوشتن. انصاب الاشراف، تاریخ طبری، کامل ابن اسیر، مقتل، اینا کتابای دم دستی نیست، کتابایی که بزرگان محققین علمای اهل سنت به این کتابا تکیه میکنن. حالا دقت بکنید، همینا نوشتن. عبیدالله ابن حر جعفی از هواداران عثمان بود، عثمانی مذهب بود. بعد از اینکه عثمان کشته شد، رفت جز مریدای معاویه شد، تو دستگاه معاویه. خوب دقت کنید، امشب دوستانی که به من نامه دادید، عزیزانی که زنگ زدید گفتید که ما دلمون شکسته شده، ما گناهکاریم، ما آلوده ایم، آیا امام حسین ما رو قبول میکنه یا نه، خاک کف پای شما رو من میبوسم که اینجوری فکر میکنی. بله، امشب بیا بین امام حسین چجوری دامنتو میگیره. این نمونه الان میخوام بگم، خوب دقت کن. تو بخواه، تو تصمیم بگی، تو گردنتو کج کن، تو افتاده باش، ببین چگونه عنایت میکنن. خود این که داری میسوزی، این نشانه است دارن میپزنت، میخوای پخته بشی، از خامی در بیای، وگرنه ردت میکردن، اجازت نمیدادن. خوب دقت کنید، عبیدالله ابن حر جعفی از هواداران عثمانه، بعد از عثمان جز عمال معاویه شد، در جنگ صفین تو لشکر معاویه بود، بر علیه امیرالمؤمنین جنگید، بعد دزد راهزن شد، راهزنی میکرد. مواردی نوشتن امام حسین تو سفری که داشت به سوی کوفه کربلا می اومد، بین را به این عبیدالله رسید، رفت زیر خیمش، گفت عبیدالله ابن حر جعفی، مدرک خوندم، هم از شیخ صدوق تو امالی، هم از سنیا، انصاب الاشراف، تاریخ طبری، غیره. خوب دقت کنید، امامه، گفت خیلی تالا بدی کردی، میخوای عاقبت به خیر بشی، همه بدیهات بگذره، بیا با من بریم کربلا. الله اکبر، یعنی زمینه برگشت دستگاه امام حسینه، زمینه جبران گذشته تو دستگاه امام حسینه. ولی عبیدالله ابن حر جعفی گفت یا ابا عبدالله، من فعلا دیگه حالی، من میخوای یه مقداری اسبم و امکانات رو به شما بدم، شما داشته باشید. حضرت فرمود اینا رو نمیخوایم، خواستیم خودت رو نجات بدیم. گفت من معذورم، نیومد تو کربلا. این تواریخ نوشتن سنیا، میگه بعد از واقعه عاشورا تا آخر عمر تو سرش میزد، میگه بدبخت، تا در خونت اومدن زدن، امام حسین خودش اومد تو خیمه. حالا امشب امام حسین ما را آورد تو خیمه خودش، ما را آورد تو جلسه خودش، میگیم حسین جان، ما که مثل عبیدالله ابن حر جعفی در مقابل علی نیستادیم، نه علی رو دوست داریم، خودتونم میدونید ما علی رو دوست داریم، ما حسین رو دوست داریم، ما زهرا رو سلام الله علیه مجمعین دوست داریم. اما گاهی این نفسه داره بیچارمون میکنه، گاهی این نفسه داره از درون ما سرک میکشه، ما رو به طرف شکم و شهوت و پول و مقام و تعلقات و وابستگی ها سوق میده. ولی امشب اومدیم در خانه شما با اشک دیدگانمون که در راستای مصائب شما از دیدگانمون بریزه، اینو شما عنایت کنین، دل ما را شستشو بده، این دل صاف شده، تمیز شده، سیغری یافته در حریم شما به گونه‌ای باشد شب عاشورای دیگه انشاءالله، امیدوارم در محضر امام زمان علیه السلام باشد، و اگر قبل از ظهور امام زمان بود شب عاشورای دیگه، چه در محضر امام زمان چه قبل از ظهور امام زمان، وقتی یه گوشه نشستم بگم السلام علیک یا ابا عبدالله، حس کنم بند بند وجودم میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، با تو هم حسین جان، دل به تو دادم حسین جان. پس یک شناخت دقیق نسبت به باطن عالم، حقیقت هستی نه ظواهر، دو عمل به اقتضای اون شناخت. خب اینو بهش میگن حکمت. البته خواجه نصیر ادامه میده و تواصل بالحق یعنی چی و تواصل بالصبر یعنی چی. حالا ببینم تا کی وقت میشه، امشب فرصت نیست، از قرآن اجازه بدید میخواستم استفاده بکنم. عنایت بفرمایید. خداوند نسبت به این عنایتش، این حکمت که شناخت دقیق هستیست، یعتل حکمه، هر کسی رو خدا بخواد من یشابش حکمت میده و من اوتل حکمه فقط اوتی خیرن کسی را و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کسی را، کسی که خداوند به او حکمت بده خیر کسی رو به او داده. دو تا سه تا آیه رو سریع بخونم ردشم. یک، در سوره آل عمران، عنایت بفرمایید، قسمت پایانی آیه 73، ان الفضل بيد الله، فضل دست روز، فضل کنه الهی عامل الله، یوتی من یشا، هر کی بخواد میده، والله واسع علیم، خدا که کم نداره، واسع، خیلی میدونه، کرم و لطف و عنایتش گسترده و زیاده، یختص برحمته من یشا، اما رحمتشو برای یه عده اختصاص میده، به همه نمیده. چرا اختصاص داد؟ در آیه اینو اشاره کرده بودم، حالا در آیه دیگه جواب این رو پیدا کنم. چرا خداوند واسع و علیم یختص برحمته من یشا، به یه دسته از این فضل عظیم خودش که سعه دارد و گسترده است به یه عده میده به یه عده نمیده. این آیه خیلی باید بحث بشه، انشالله شبای جمعه اگه خدا بخواد این آیه رو باید خیلی روش مانور بدیم. آیه 100 سوره نساء، و من یهاجر فی سبیل الله، اون کس که هجرت میکند در راه خدا. هجرت چیه؟ یعنی وقتی من، حالا یه هجرت ظاهری رو بحث کنیم تا هجرتی که در اینجا هجرت از درون به حقیقت عالم و هجرت از ظلمت به سوی نوره، خودش الان میگه، عنایت بکنید. هجرت در ظاهر هم بنده در یک فضای تاریک ظلمانی آلوده گناه امکان آلوده شدن هستم، میگم از این فضا خارج میشم برم یه جای دیگه که در اونجا از این آلودگی ها نجات پیدا کنم، در اونجا نورانیت پیدا کنم، در اونجا رشد پیدا کنم، میشه هجرت. و من یهاجر فی سبیل الله، کسی که هجرت میکنه در راه خدا، یجد فی الارض مراغما کثیرا. معنی ظاهریش، به ظاهر آیه دقت کنیم، مراغما کثیرا، چمنزارها، مراتع، جاهای سرسبز زیادی میبینه. خب این که طبیعته که ارزش داره، ما هجرت فی سبیل الله کنیم برای اینکه تو منطقه ما کویری بود، تو منطقه ما خشک بود، ولی رفتیم یه جاهای دیگه، مراغما کثیرا، چمنزارهای زیادی وجود داره. قرآن میخواد اینو بگه، میگه معنی باطنیشو نگاه کنید، چمنزار در نگرش حکیمانه، اونایی که اهل تعبیر خوابن، قدرت دارن خواب بفهمن، تعبیر کنن، اگر در خواب ببینه تو آب گلالود داره دست پا میزنه، میگه اطلاعاتی که داری به دست میاری غلطه. اگه در خواب ببینه در آب زلال داره شنا میکنه، میگه علم خوبی داری گیرید میاد، قدرتو بدون. اگه در خواب ببینه وارد باغ سرسبز شادابی شد، میگن ولایتت نسبت به اولیای الهی بیشتر میشه، چون جنه سرسبزی و شادابی مال مقام ولایت اولیای الهیست. اینا تو بحث خودشونایی که از ظاهر به باطن می نگرن اشاره می کنن و می گن مراغما کثیرا، اگر هجرت فی سبیل الله کردی، یعنی یه مقدار از این تیرگی های طبیعت بیا بیرون، تو رو می برن تو چمنزار ولایت اولیای الهی، می گن بگرد. اول امیرالمومنین به خوابت میاد، حضرت زهرا به خوابت میاد، امام زمان به خوابت میاد، بعد کم کم ظرفیت تو بالا میبرن، یه مردان خدا سر راه قرار میدن، با اونا میشی او اینا چی فکر میکنن، اینا کجان، اینا در چه مرحلن، اینا چه میبینن، کم کم به جایی میرسد که مثل بحث دیشب امام زمان علیه السلام تو مغازه اون قفل فروش میاد، میگه سلام علیکم، با به اونجایی میرسد میشه مثل سید کریم پیندوس که اگر هفته یک بار امام زمان رو نمیدید بیمار بود، گفت اصلا روزی من از هفته یک بار حضرت عنایت میکنه. آقا من گفت تو مرحوم حاج مقدس تو باز مسجد بزازا بالای منبر بود، پیر مردای مجلس شد بدونن قضیه رو و تو بازار تهران معروف این قضیه، تو مسجد بزازا مرحوم حاج مقدس بالای منبر یه دفعه وسط منبر گفت، از منبر دوید فرار کرد. حکیم باطن رو میبینه، ظاهر رو نمیبینه، چون بقیه این بور استشمال نکردن، اهل فن که میدونستن ظواهر بینا گفتن حاج مقدس گاهی خلخلی میکنه، حالا هم خلخلیش گیر کرده. بله این خلخلی از نظر ظاهر بیناست، باطن بینا میدونن اینا عاقل ترین عقلا هستن. اون اهل فنا گفتن دنبال حاج مقدس بدوید چی فهمیده، دنبالش رفتن دیدن میدوه تو بازار تهران، رسید به مغازه پیندوزی سید کریم پیندوز، گفت سید کریم تو رو خدا بگو چه خبر بود؟ گفت حاج مقدس دست یک کمی دیر اومدی، الان آقا اینجا بودن تش بردن، عطر بازار رو گرفته بود. ای خدا ما هم دل داریم، یا با عبدالله ما هم امشب اومدیم تو مجلس شما، یه دل ما رو تکون بدی. ما نمیخوایم فقط بگیم چرا اونای خدای هر چی اینجا هم میخواد تو رو به کرمت تو رو به عنایته مشروع همشون رو بده، مریضاشون رو شفا بده، قرضاشون رو ادا کن، گرفتاریاشون رو برطرف کن، حوائج همه رو بده، حوائج ما رو عنایت کن. ولی خدا بالاتر از همه اینا میخوام دل ما را دل کن، چشم دل ما رو وا کن، عالم من یه مقدار پرده رو کنار بزن. اما داداش اینم بگم، شیطان قوی یا گاهی تا در خونه یه مرد خدا میری شیطان وسوسه میکنه بیرونت میکنن، گاهی در و وا میکنن وارد خونه میشی شیطان کاری میکنه یه حرفی میزنید میگه نه اینو بندازید بیرون، ببرید تو آشپزخونه شیرکاکاو بهش بدید و چای قهوه بدید، بیشتر از این صلاحیت نداره. امشب دامن ابی عبدالله رو بگیریم، مثل عبیدالله ابن حر جعفی نشی ما رو تو این وادی، فمن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعتن واسعون علیم، سعی الهی رو میبینه. و من یک خروج من بیتی، اون که از این خانه دل تاریک از کردم، این رو باید بحث کنم با دلائل مفصل انشالله تو شبای جمعه عرض خواهم کرد چرا این بیت خانه گرفته شده، روایت چی میگه، مفسرین چی گفتن، دارم خلاصه میگم. و من یک خروج من بیتی، اون کس که از خانه دل یعنی از من خارج شد، هجرت از من کرد الالله بسو سوی خدا، منو گذاشت زمین خدا رو گرفت. آقا این کاری که میکنی من میخوام، خدا اینجوری میخواد، مهاجرن من بیتهی الالله، میگه من نه خدا، نگرش حکیمان است دیگه، یعنی ما وقتی دقیق بشیم حکیم عادل که بحث کردم، من اینجوری میخوام خدا اونجوری میخواد، کدوم خواستش بهتره؟ من دلم میخواد به دختر نامحرم نگاه کنم، عزیزم خدا میگه نگاه نکن، خدا میدونه نگاه کردن بیچارت میکنه. من دلم میخواد بی حجاب باشم، خدا میگه با حجاب باش، بابا دلتو فدای دل خدا کن، دل خدا قرارت خواست خدا کن. من دلم میخواد گرون بفروشم چون پولم باشته میشه، خدا نمیخواد گرون بفروشی، خیر درونه. من دلم میخواد منیتم رو ارضا کنم، پستم، مقامم، موقعیتم، اگر در هر مرحله حکیمی ببین خدا چه میبیند، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، اون چرا جانان پسندد. این حکمت ابی عبدالله چیه؟ آقا خدا چی میخواد؟ اخرج الی العراق ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو کشته بشی، خدا میخواد چش به چه قیمت؟ وقتی که صحبت زینب سلام الله علیها است، همه معصومین عشق میریزن مصائب، ولی خدا میخواد چش، خدا خواسته. عملا این نظرش اینه، عملش چی بود؟ حالا از حکمت امام حسین میخونم سریع، عملش چگونه بود؟ تو گودال قتلگاه خون رفته، تشنه هست، عزیزانش پشته شدن، همه اون صحنه ها رو دیده، زن و بچه تو خیمه، حتی بعضی ها داد میزنن هجوم ببرید به خیام ابی عبدالله که حضرت رو بیازارن، اما آقا داره نغمه عاشقانه سر میده، الهی رزن به رضایک تسلیما لقضایک لا نعبود سواک. وقت این حسین جلوه حکمت خدا نیست؟ لذا سار الله، نظام مظهر عظمت خدا در این عالم میشه. حالا پس و من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرکه الموت موتو قبلا تموتو. این هجرت شد تا به اونجا برسونه که به مرگ اختیاری برسه، مرگ اختیاری که توضیح دادم الناس نیامون ازا ماتو انتبهو، وقتی از من خارج شد به سوی خدا رفت به مقام مرگ فناء فلا رسید در اونجا و قد وقع اجرهو الله، خدا باید بیم بده، کسی دیگه نمیتونه اجر بده، فرشته های خدا نمیتونن، فقط وقع اجرهو الله، خداست که این انسان رو به کجا میرسونه. خب حالا امام حسین علیه السلام میگه و لاح به حکمتی، با حکمت من ببینی به کجا رسید. خب حالا حکمت امام حسین در همین رابطه تکمیل بحث دیشبم یه نمونه های رو سریع میگم و رد میشم. باز امام حسین میگه جناب محمد حنفیه برادرش اومدن رکاب آقا رو در مدینه بگیرن، داداش به سوی کوفه نرید، به سوی مکه نرید، از مکه به کوفه نرید، این مردم وفادار نیستن. امام حسین یا اخی لولم یکن فی الدنیا ملجا ولا مأوا لما باید یزید ابن معاویه، اگر هیچ ملجا و مأوایی نداشته باشم که پناهنده بشم، هر جا برم منو میگیرن، هر جا برم منو میکشن، بازم بیعت با یزید نمی کنم. همین یه تیکه حکمت امام حسین دیگه، یعنی نگرش امام حسین به حیات، زندگی، مرگ و عمل. خب برو یه جایی بگیر خودتو مخفی کن. میگه اگرم هیچ جا وجود نداشت بیعت نمی کنم. بیعت با یزید یعنی زیر بار باطل رفتن، یه عنوان کلی، زورم باطله، زیر بار باطل رفتن، من زیر بار باطل آکشته میشی. خب کشته بشه، ادامهش هم میفرما. خب حالا ما شب عاشورای امام حسینی، حکمت امام حسین در ما چقدر وجود داره به اندازه ما؟ آقا این کار را بکنی پول توش خیلیه، شهرت توش خیلیه، ریاست توش خیلیه، ولی خدا توش نیست. اگه حسینی باشیم با چی بگیم؟ نه هیهات من نسل، این کار توش خواسته های من تامین میشه، ولی خدا فراموش میشه. آقا مردم میگن امول، مردم میگن مرتجی، خب بذار بگن، من مگه بناشو داری مردم کار کنم؟ پس حکیم نیستم. از نظر الناس الى ظاهرها، حکیم بناشد بشی، حکیم چیو نگاه میکنه؟ من خدا را میبینم، حقیقت عالم خداست. لذا یا اخی جزاک الله خیرن لقد نصحت و اشرت به الصواب و انا عازمون علی الخروج الی المکه. داداش محمد حنفیه ممنونم، منو نصیحت کردی، اشاره به یه مسائلی کردی و به نظر خودت صواب و حق با به من گفتی، من تصمیم گرفتم برم به سوی مکه و قد تهیأت لذلک انا و اخوتی و بنو اخی و شیعتی و امرهم امری و رأیهم رأیی، من تصمیم خودم رو گرفتم، برادران، برادرزاده هم، اطرافیان همه مثل منن، اما تو حالا در مدینه بمان، تکلیف تو چیز دیگریه. ما میدانیم که اینی که شما میگی در این مسیر که میریم، این مردم حرفایی که به ما زدن وفادار نیستن، این مردم اونچنانی که باید برای ما ایستادگی بکنن نمی کنن. اما با این ظاهرشه، باطنش که بناس من همه این مسائل رو بپذیرم تا حق روشن بشه میپذیرم. لذا در وصیت نامه‌شون چی نوشتن؟ دیگه فرصت نیست من اینا رو مدرکشو بخونم، همه رو از مدارک دست اول میگم خدمتون. بعد از این که حضرت خواستن تشریف ببرن، وصیت نامه این نوشتن دادن به محمد ابن حنفیه. این وصیت نامه من است، قسمت اولش حالا شهادت میده به چی چی اینا بمانه، کاری ندارم که من برای چی خارج شدم. انما خرج شد طلب الاصلاح فی امت جدی، اریدان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی، تا به اینجا. فمن قبلنی به قبول الحق فالله اولا بالحق، هر کی قبول کرد من صادقانه حقیقتمندانه واقعا قبول کرد، خلق خداوند سزاوارتره به قبوله، یعنی تو راه خدایی اومده، ما هم تو راه خدایی چشم. و من رد علیه هازا، اما منو رد کنن، نپذیرن این حرف، من نپذیرن، اصبر و حتی یقضی الله بینی و بین القوم، انقدر صبر میکنم تا به خدا برسم، خدا خودش قضاوت کنه، من کوتا نمیام. آقا منو تنها گذاشتن، خب بشور تو کارو خود تو بکن. آقا با من کلک زدن، بشنم تو راه خود تو برو. آقا ده تا دوست بودیم همه شون یه جوری شدن، بشن مگر حضرت مسلم راش رو عوض کرد؟ مگه هانی ابن عروه عوض کرد؟ مگه 72 تن تو کربلا عوض کردن؟ چی شد این 72 تن؟ به خدا قسم من صادقانه میگم، هر کی من نگاه میکنم به این سینه زدن ها، به این تو سر کله زدن ها، به این هیجان نوجوان ها و جوان ها، حالا بزرگترا جای خودش، شما رو به خدا چه قدرتی میتواند؟ فکر کنیم ما توشیم. در این شب گفتم پاپ تو واتیکان صداش در اومده، دیگه یاد بگیرید ببینید چی کار کرده شیعه و امام حسین. هیچ قدرتی نمیتونه. مگر این قضیه رو انگلیسی ها نقل نکردن، نوشتش به دست نیومد، گفتن مبلغ فرستادن، مسیحی ها مسیونرها تو هر جای دنیا، گفتن تو بلاد شیعه موفق نیستیم. گفتن چرا؟ گفتن یک سال کار میکنیم، میتونیم یه مقداری جذب کنیم، اما دهه محرم که میشه جانم به فدای دوست، همین خیمه های امام حسین که با پروا میشه، میبینیم اینا دیگه سر از پا نمیشناسن، بچه میره، زن میره، مادر میره، پدر میره، میرن سر میره، ما نمیتونیم کاری نمیتونیم بکنیم، یه حساب دیگه ای داره. یکی از علمای بزرگ الانم تهران تشریف دارن، خدا حفظشون کنه، ایشون از شاگردای برجسته مراجع برجسته نجف بودن، فرمودن 40 سال قبل از نجف من برای تبلیغ دین یه مدتی رفتم اندونزی، یه مدتی هم رفتم هند و یه مدتی پاکستان. تو دهه محرم تو پاکستان بودم، دیدم این خیمه های عزاداری که مام جوونامون گوشا و کنار خیابونا میزنن، احترام کنیدا، از کنارش میرید تشویق کنیدا، اگر بتونم برای من، خدا میدونه بعد مبنای میترسم حمله به تظاهر غیره بشه، اگه چاره داشتم کنار تک تک این خیمه ها میایستادم، از اتومبیل پیاده میشدم، دست این جوونا رو میبوسیدم، چون اینا به نام امام حسین اونجا واسطادن، به نام حضرت زینب اونجا واسطادن، اینا خیلی ارزش داره، خیلی ارزش داره. گفتم من دیدم این خیمه ها رو زدن، ولی جمعیتی که توشن قیافه شیعه نیست. شما الان زاهدان هم رفته باشید دیدید کاملا قیافه با شیعه و سنی مختلفه، محاسن بلند این سبیلو کاملا میزنن، این مال اهل سنته. دیدم قیافه های ناس تو پاکستان، ولی تو مجلس نشستن، چای میدن، شربت میدن، واعظم بالا منبر داره صحبت میکنه. پرسیدم این چیه؟ گفت تعجب نکن، ولی اینا مجالس اهل سنت برای امام حسین. گفتم چطور؟ گفت هر سال دهه محرم اینا می اومدن تو مجالس شیعه، وقتی تو مجالس شیعه جنایات خلفا رو برای اینا توضیح میدادن، اینا آخر دهه محرم که میشد میرفتن سراغ علماشون سوال پیش میکردن، آقا خلیفه اول این کارو کرده، آقا اون این کارو کرده، آقا این کارو کرده، آقا اینا چیه، این کتابا، اینا کلافه میشدن و کم کم جوونا شیعه میشدن. آخری گفتن چاره ای نداریم، ما خودمون مجلس درست میکنیم، اینا رو داریم تو مجلس خودمون، از فضائل امام حسین میگیم ولی از جرائم اونا دیگه چی نمیگیم. این بر فضیلت اینه، بله امام حسین خوب بود، امام حسین عالی بود، اما اون طرف چی بود؟ اونا رو دیگه، این بحثی که بنده برای خودم تو مثل دانشگاه پیش اومد، دانشگاه زاهدان سخنرانی داشتم، بعد از سخنرانی به من اعتراض کردن، آقا شما به معاویه توهین کردید. گفتم برای چی من معاویه توهین کردم؟ گفت شما گفتید معاویه خبیث چنین چنان. گفتم بله، گفتم الانم میگم. گفت یکی از اصحاب پیغمبر رو، گفتم آقا سوال میکنم معاویه با علی جنگید یا نه، حق با علی بود یا با معاویه؟ گفت به ما چی، ان شاءالله هر دو حق بودن. گفتم دیگه حکمت اینجا به درد میخوره، آقا فکر را حکم کنید، آقا اندیشه را بیارید، بس سرچی کلا سر ما گذاشتی در طول تاریخ. نه، امروز به برکت مکتب علی و آول علی شیعه سرشو بالا گرفته، دنیا داره خبری میشه، انشاءالله مقدمات ظهور مولامون امام زمان علیه الصلاه و السلام شیعه داره خودش نشون میده. ما اینیم، فکرمون اینه، حکمت برای ما مطرحه، فریب زمانه رو نمیخوری، جب در ما تأثیر نمیکنه، دار و دسته و گروه و حزب و این حرفا نمیتونه ما رو بفریبه، ما حق رو میبینیم. لذا و اگر و من رد علیه هازا اصبر، صبر میکنم، چگونه صبر میکنم؟ حتی یقضی الله بینی و بین القوم و هو خیر الحاکمین و هازهی وصیتی الیک یا اخی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. خب این حکمت امام حسین داره میگه، میگه چی؟ تنها بشم، ردم کنن، قبولم نکنن، زن و چم و اسیر کنن، ولی من توکل به خدا میکنم و میایستم. دوست عزیزم، برادرم، خواهرم، شما به عنوان پیرو و شیعه امام حسین چقدر از این توکل را در زندگی روزمره خودت نسبت به حق داری؟ منو تنها میذارن؟ بذارن. آقا به من میگن رفیق نیمه را شدی، تا حالا مخ میزدیم با هم، حالا دیگه نمیای با من مخ بزنی؟ بگو از حالا مخ پیدا کردم. از حالا تازه فهم پیدا کرده. تا حالا مخ می‌زدیم این زندگی ظاهری شیطانی بود، حالا فهمیدم و من دیگه امام حسین مخ منو زده، حضرت ابوالفضل مخ منو برده، امام زمان دل منو به طرف خودش برده. ولی ممکنه بهت بگن ای امول حکمت چی ایجاب میکنه؟ بذار بگن امول تو کارو خودت بکن. ولا حب حکمتی نور الهدا، با حکمت من نور هدایت، حکمت من نور هدایت. آقا شمع رو زیبا جیدول قشنگ تمیز دکوری چنین چنان ساختن ولی آتشش نزدن، نور ندارد. شمع رو باید بسوزونی تا نور بدی، داداشم باید بسوزی. سوختن چیه؟ که شکمه رو رها کنی، شهوت رو رها کنی، تعلقات رو رها کنی، فحش دادن ها رو تحمل کنی، خیلی چیزا رو بپذیری تا بعد ببینی در اثر این سوختن نورانیت چگونه از وجود شما آشکار میشه و نشون داده میشه. و لا حب حکمتی، حکمت من چیه؟ من ماوراء پرده رو دیدم، این ظواهر زندگی منو با خودش مشغول نکرد. لذا چشمم به ساعت افتاد، میمونه ببینم تا فردا شب چی میشه. از حکمت حضرت خیلی نوشته بودم بگم، حالا ببینیم چی میشه. امشب در همه امور نگاه فقط ظاهر نیست، یه مقداری نگاه عمیقانه و حقایق رو بیشتر دیدن، حقایق رو بیشتر دیدن. یکی دو نکتم در این رابطه از حکمت بگم. یه صلوات عنایت کنید. ولاح به حکمتی، حکمت من بود که این نورانیت رو ایجاد کرد. خب حالا حضرت در بین راه در منزل شقوق، یکی از راهایی که از کربلا از کوفه به سمت از مکه به کوفه یا به سمت کربلا میان، اونجا خیلی جا حضرت با زبان شعر بعضی مطالب رو بیان کردن. چند بیت شعر دیگه اینجا فرمودن که من قسمتی از این شعر رو شبهای سالهای قبل در اینجا توضیح دادم، ولی الان من نظرم فقط برداشت قسمتیش. فَإِنْ تَكُنِ الدُّنْيَا تُعَدُّ نَفِيسَةً فَإِنَّ ثَوَابَ اللَّهِ أَعْلَى وَأَمْلُ. شما رو به خدا دقت کنید شب عاشورا، من خودم باور کنید اگه با حال خودم بود، میل خودم بود، از اول جلسه تا آخر روزه بخونم. شب عاشوراست. حالا انشالله فردا کارمون همینه، خدا بخواد از اول تا آخر مقتله. امیدوارم عنایت کنن بتونیم انجام وظیفه کنیم، حال منم اجازه بده بتونم انشالله. ولی چه بکنم، ما میخوایم انشالله کلمات امامانو بفهمیم، بحث کنیم، درس بگیریم انشالله. امام علیه السلام بین راه داره تو اون گرت و غبار و خستگی سفر داره شعر میگه، یعنی دنگش گرفته شاعرانه شب شعر را بندازه، حکمت میخواد بگه. حکمتش چیه؟ فَإِنْ تَكُنِ الدُّنْيَا تُعَدُّ نَفِيسَةً، اگرچه دنیا زیبا قشنگ پر خوش خط و خال جلوه میکنه، فَإِنَّ ثَوَابَ اللَّهِ أَعْلَى وَأَمْبَلُ، اگه با ثواب خدا مقایسه کنی چی؟ اعلاست، امبله، خیلی اون برتره. عزیز این دو کفه ترازو کدوم تو رو میگیره؟ بازی توی کوچه، محروم شدن از امتحان، لذت بازی، لذت علم، کدوم یکی جذبت میکنه؟ لذت چند روزه دنیا، لذت ثواب الله، این دو تا با هم قابل مقایسه. و این تکون الاموال لترکه جمع، آها، اگر بناس اموالی که جمع میشه ترک بشه. آقا هر چه اموال ما جمع کنیم بالاخره مرگی که رسید باید همه رو بذاریم بریم دیگه. اگر خیلی متشرعه متدینه انشالله اهل حساب و کتاب باشیم، سلسمونو وصیت کنیم، بقیهش هم که شرعنم که حق نداریم، مال ورثه خودشون میدونن چی کار کنن چی کار نکنن. گویی یکی از بدترین حسرت ها در فردای قیامت، یکی از حسرت اینه که عالم به دیگران یاد داد خودش عمل نکرد، اونایی که عمل کردن فردای قیامت برخوردارن. این بنده خدا میبینه وای اونا عمل کردن به کجا رسیدن، خودش یکی ثروتمندی که ثروتشو جمع کرد بعد از اون ورثه کار خیر کردن خودش نکرد، میگه اونا خیرشو بردن من وزر و بالشون. یا ورثه خدای نکرده در راه شر مصرف کرد، میگه تو امکانات شر رو برای اینها فراهم کردی. لذا امام حسین میگه نگاه کن، اگر که و این تکن الاموال ترک جمعها فما بال و متروکن به المرعو یبخلو، چرا مرد بخل ببرزه؟ آقا در راه خدا، در راه ارزش ها، در راه معنویت، در راه زنده کردن دیگران، در راه دست دیگران رو گرفتن. میگه نگرش رو ببینید. آقا اومد خدمت رسول خدا، گوسفندی پیغمبر کشته بودن، دستش یکی برد، رانش یکی برد، این قسمت یکی کله پاچش فقط موند. کله پاچه رو یه غذای تهیه کردن آوردن تو خونه. همسر پیغمبر گفت یا رسول الله همه گوسفند رفت، فقط کله پاچش برای ما موند. پیغمبر فرمود همه گوسفند برای ما موند، کله پاچش رفت. همه اونایی که در راه خدا دادی موند، از بین نرفت. این کله پاچه رو که ما خوردیم این تموم شد رفت. نگرش به گونه دیگریه. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا. چگونه نگاه میکند به حقایق؟ قوه نظریش از نظر کمال به کجا رسیده؟ و ان تکن الارزاق قسما مقسما. دیشب داد زدم امیرالمومنین فرمود روزی مقسوم، روزی غیر مقسوم. حالا فرزندشون نگرش همین حکیمانه به رزق و روزی در این آدم. و این تکن الارزاق قسما مقسما. اگه ارزاق یه تقسیمی شده، بالاخره آقا جون شما در نظام حکمتی الله میزان لقمه‌ای که بناس مصرف کنی حساب داره. یه لقمه بیشتر از اون که مقدره، اگرم با لوله از راه دماغ تو معده کردن استفراغ میکنه برمیگرده چون قسمتش نیست. اگرم با سرم به بدنش بدن خون ریزی میکنه برمیگرده. شما داری به زور نگهش میداری، تموم شده. اونی که قسمتشو باید ببره. و این تکن الارزاق قسما مقسما فقلت و حرص المرء فی الکسب اجمل. وای خود اینو باید 10 شب 20 شب صحبت کرد. اگه روزی قسمت شده، اگه یه سهم معینی داری، اگه تو این دنیا براست، آقا این همه حرص زدن، کلک، دروغ، گرون فروشی، حق زن و بچه رو ضایع کردن، حق همسر رو ضایع کردن، بودو بیا بزن بگیر کلک حقه، چی شده یه مقدار انباشته تر کنم؟ خب میگه آقا حکیم نیستی. حکیم اگه باشی میدونی با چجوری برخورد کنی با دنیا. و این تکن الابدان للموت انشد. اگه این بدنها برای مرگ قرار داده شده، لذا داریم در روایات هر فرزندی که به دنیا میاد فرشتگان میگن به دنیا اومد، بله برای مرگ داره آماده میشه. از همون روز اول هر قدمی که برمیدارد و نفسی که میکشد یک گام به مرگ نزدیکتر میشود. در نخل، در قطع نخل سرکش باغ حیات ما، چون اره دو سر نفسن در کشاکش است. در قطع نخل سرکش باغ حیات ما، چون اره دو سر نفسن در کشاکش است. این درخت سرکشیده در این مزرعه وجود با اره دو سر میبری میبره، برمیگردونی میبره. نفس مثل اره دو سره، میره یه مقدار درخت رو میبره، برمیگرده یه مقدار درخت رو میبره. ولی خوشا به حال حکما که میگن داریم به سوی عالم دیگر نزدیک میشیم، ولی چه کردیم، کجاییم؟ و این تکن الابدان للموت انشد. اگر شیم بدنها برای مرگ انشاء شده، مقرر شده، فقط امرئن به سیف فی الله افضلو. خب اگه بناس بدنه بمیره با شمشیر در راه خدا بمیره، که خیلی عالیه. یعنی ببینید زیرکانه. آقا من خیلی عزم خوام، مثال ساده است ولی چاره ای ندارم. دقت کنید، رفتم سراغ پزشک، میگه آقا مریض این داروی تلخ الان بهت میدم، همین الان این کپسول تلخ رو بنداز تو دهنت، باید تلخیش تحمل کنی، انقدر بمکی تا 2 ساعت دیگه تمام تلخی هم تمام حنجره و گلو و سینه تو میگیره، ولی برای معالجت لازمه. من این کپسول تلخ رو میگیرم میذارم تو دهنم. از ساختمون و مطب پزشک اومدم بیرون، یواشکی توف میکنم تو پیاده رو، بعد میگم دیدی چی کلا سرش گذاشتم؟ خیال کرد که من 2 ساعت نگه داشتم. همه اوغلا به من میخندن، بعد کلا سر خودت گذاشتی. خدا میگه بنده من میخوام ببرمت بالا، گوش نمیدی، کلا سر خودت گذاشتی. وقتی میتونی با شمشیر در راه خدا بمیری، با پرخوری تو بستر بمیری، انقدر خوردم در اثر پرخوری تعادل بدنم به هم ریخ، مردم. میگه ببینید چجوری نگاه میکنی زندگی رو. لذا امام حسین روز عاشورا هر چه به عصر عاشورا نزدیکتر میشد شادابتر بود. عزیزان رفته ولی همه در راه خداست، همه در اون انجام وظیفه و مأموریت خودشه. لذا حکمت حسینی رو ببینید. علیکم سلام الله یا آل احمد صلی الله علیه و سلم. یعنی بعد از این که میفرماید دنیا شما رو گول نزنه، اموال دنیا فریبتون نده، قصه روزی رو اینقدر نخورید، از توفیقات خودتون رو باز نندازید، مرگ در راه خدا این باعث این که جان دوست داریم به ذلت بیفتیم نباشه. بعد میگه علیکم سلام الله یا آل پیغمبر، سلام بر شما. یعنی شما اینجوری هستید، درود بر شما که شما فانی ارانی انکم سوف ارحل، شماها رو دارم میبینم که بله این گونه ای دارید تو این راه میرید. خب میخواید امشب امام حسین علیه السلام بگه سلام بر شما، درود بر شما؟ امام حسین به کیا درود گفت؟ درود داره به کسانی میگه که راه امام حسین رو میپذیرن. ما امشب به اندازه ای که توان و شرایطمون اجازه میده راه امام حسین رو بپذیریم، به همون اندازه انشاءالله مشمول درود امام حسین خواهیم شد. اما نگرشمون به این نگرش باشه، اونا دل ما رو میخونن، با دل ما کار دارن. امشب اگر صادقانه این دلتون رو دادی به اونا، حسین جان میخوام دلم حسینی بشه، میخوام تو راه شما باشم. وقتی که وارد کربلا شدن، مطالب امام حسین علیه السلام در ورود به کربلا گفته و لاح به حکمتی، حکمت حسینی در لحظه ورود به کربلا، میدونه اینجاست که باید شهید بشه، اینجاست که باید عزیزانشو بده، اینجاست، اینا رو همه میدونن، بیانم شده. ولی من جمله از مطالبی که فرمودن اما بعد، فقط نزل بنا من الامر ما قد ترونه. میدونید ما در چه شرایطی قرار گرفتیم؟ داره به اطرافی ها میگه موقع ورود به کربلا یه اوضاعی شده، یه شرایطی شده، یه مسائلی به ما روی آورده. و ان دنیا قد تغیرت و تنکرت و ادبر معروفها و لم یبق منها الا صبابتون که صبابت الانا و خسیس و عیشن که المرء الوبیل الا ترونه. میگه دنیا عوض شده، اوضاع یه جور دیگه شده، ارزش ها واژگونه گشته، مسائل ارزش واقعی خودش رو از دست داده. مثل اینکه تو این ظرف دیگه چک آبی بیشترم باقی نمانده، یعنی ظرف آب یه گوشه میذارن برای اینکه مردم از این ظرف آب بردارن. آقا منبع آب ته کشید، ظرف آب دیگه خالی شد، مثل که ظرفه داره وارو میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر به ظواهر زندگی نگاه کنید که با این دید مردم دارن زندگی میکنن، اینا ارزش های واقعی ته کشید. حالا که ارزش های واقعی ته کشیده چه کنیم؟ الا ترون الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن لیرغب المؤمن فی لقاء ربه محقا انی لا ار الموت الا سعاده. من در چنین شرایطی میگم مرگ خیلی عالی. چرا؟ چون میخوام این منبع آب حیات انسانها پر بمانه. و لذا هر کسی که در این عالم به حیاتی دست مییابد، صادقانه یا توفیق پیدا میکنه بفهمه، یا اگرم نفهمید ناخودآگاه این حقیقت در عالم خودش ثابته که از سرچشمه حیات حسینی داره مینوشه. اما به چه قیمت؟ عرض کردم باید سوخت. امشب کربلا رو نگاه کنیم. امام حسین وقتی که دیشب عرض کردم عصر تاسوعا اجازه گرفتن، امشب ما مهلت بدید، راز و نیاز و سوز و گداز و صدای، میگن وقتی از در خیمه ها رد میشدید مثل صدای زنبور عسل از کنار کندو وزوز قرائت قرآن و دعا و مناجات. یکی از اصحاب میگه حبیب ابن مظاهر رو دیدم هی داره شوخی میکنه. گفتم حبیب تو اهل شوخی نبودی؟ گفت بله، من در عمرم اهل شوخی اینجوری نبودم، ولی امشب در پوستم نمیگنجم، منتظرم هر چه زودتر صبح بشه. اما در این بین دیدن زینب سلام الله علیها خیلی بیتابی میکنه، از این خیمه عباس میاد میره تو خیمه از علی اکبر، از خیمه سر اکبر میاد میره تو خیمه حضرت قاسم، از خیمه حضرت قاسم میاد میره تو خیمه اون و جعفر، همینجور هی میگن زینب میگه نمیدونم واقعا حسین رو تنها نذارن، همین امشب چه نکنن. یه وقت اومد بره خیمه امام حسین علیه السلام، دید امام حسین تو خیمه نیست. زینب خیلی متاثر شد، اومد تو خیمه ابوالفضل، حسین اونجا ندید. تو خیمه علی اکبر، حضرت ابوالفضل دید زینب خیلی بیتابی میکنه، خواهرم چیه، حسین تو خیمه‌اش نیست، تو این خیمه هم نیست. اومدن بیرون خیمه، امام حسین دستور داده بود دامنه کو خیمه ها رو بزنن، اگر عمری شد فردا عرض میکنم، دامنه کو خیمه ها رو بزنن، پشت کوه باشه، جلو هم خندق کنده بودن، صبح یه مقداری خار و اینها ریختن، آتش زدن که دشمن یه دفعه شبیخون نزنه. دیدن پشت خیمه ها دامنه کوی شبهی دلاراست میشه، گفتن شاید امام حسین داره اونجا نماز میخونه، رکوع میکنه. زینب با ابوالفضل نزدیک شدن، دیدن امام حسین داره بوته های خار رو میکنه. حسین جان چه میکنی؟ فردا بچه هامو تو این بیابونا میدوانم. میخوام بوته های خار رو بکنم، امشب درد دلها کردن. نیمه های شب یه وقت امام حسین اومد تو خیمه زینب، دید زینب رو زمین نشسته داره ناله میزنه، وصیت هاشو کرد، سفارش ها رو کرد، دست به زینه زینب گذار، تو دختر زهرایی، تو دختر حیدری، فردا همه این بار سنگین زینب رو دوش توست، میخوام دختر علی بودن رو نشون بدی. زینب استوار و پا بر جا موند تا لحظه ودا رسید. من هر سال شب عاشورا دین حسینی روزه ودا رو خوندم و اجازه میخوام، اجازه بدید روزه ودا رو تموم کنم، جرمو نگیرید، بقیهش انشاءالله فردا حاج آقای چینی شما رو به فیض اکمل برسونن. امشب زینب با امام حسین درد دلاشو کرد، امام حسین صبر زینبی رو در او به اذن الله ایجاد کرد، ولی این روزه ودا نمیدونم چیه، این لحظه ودا چیه. هم امام زمان رو به ناله در آورده، هم زینب سلام الله علیها کوه سر در اون لحظه که شد، مثل این که به تعبیری اگر زبانم بریده باد غلط نکنم، به هم ریخ زینب. با یک بیان بسیار کوتاه عرض کنم، آقا شما یه سفر خیلی خوب و خوشی هم در پیش داشته باشید، مثل مکه، مثل کربلا، مثل اماکن زیارتی، بیاید تو خونه امشب بگید من یه ماه دیگه میرم سفر. اگر دختر بچه تو خونه داشته باشید، هر دلش میریزه، بابا طول میکشه، حالا نمیشه نری، ما رو میبری یا نه، دو هفته بعد، یه هفته بعد، شبی که فردا صبح میخوای بری مسافرت، چمدونتو آوردی، من صبح زود باید برم فرودگاه که برم، این دختر هی میاد دور شما میپلکه، این بچه ها هی میاد شما رو دور میزنه، هی این چمدانتو نگاه میکنه، بابا چیز بیا دخترم رو بخواب، خیلی صبح زود نمیرم، بیا نکنه صبح زود بری منو بیدار نکنی، من خداحافظی نکنم، با تو رو ببینم اون لحظه. میگی نه دخترم، قول میدم برو بخواب. دختر میبری تو اتاقش بخوابونی، خودت میای ساکتو برداری، یه وقت نیمه های شب میری تو اتاق، میری دختر بیداره، داری گریه میکنه، بابا جون چیته، آخه دلم تنگ میشه بابا، نمیتونم تحمل کنم. دخترم، مادرت هست، برادرت هست، عمود هست، دایید هست، سفارش کردم، زنگ میزنم، تلفن میکنم، میام. با وجود این اون لحظه آخر که میخوای دخترتو ببوسی، از خونه بیای بیرون، بی اختیار شروع میکنه اشک ریختن و گریه کردن، جانم به فدایت حسین.